چون ما در کارهای نظارتی و برنامه‌های نظارتی که در کمیسیون داشتیم متوجه شدیم که یک سری از امورات به صورت مشترک انجام میپذیره. همین اخیراً که ما رفته بودیم بندر عباس از سوی کمیسیون استان هرمزگان، از فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی و بعد دستگاه‌های دیگر یک بازرسی داشتیم در هم حوزه هنریش، و اونجا متوجه شدیم که بالاخره یک سری از کارهایی رو که خود این دستگاه داره انجام میده، یک نهاد دیگری و دستگاه دیگری همین فعالیت‌ها رو با همین افراد به نام خودش هم گزارش میده. فلذا می‌بینیم که این بعضا همین نهادمون می‌بینی که سه تا چهار تا دستگاه همین گزارش رو میدن، در حالتی که یک نوع فعالیت با یک تعداد افراد مشخصی انجام پذیرفته، ولی در سطح کلان کشور وقتی این تجمع میشه و جمع میشه، ما میبینیم که یک عددهای قابل توجهی که میگیم که اگر واقعا این فعالیت‌های هنری و یا این فعالیت‌های فرهنگی انجام پذیرفته، بایستی یک اتفاقات جدیدی میافتاد که نیفتاده، پس یک جای کار اشکال داره. لذا گفتیم که این تقسیم کار بشه، و تقسیم کار این نه که بیاییم مسئولیت ها و وظایف رو تقسیم کنیم و مشخص کنیم که کدوم نهاد مسئول کدوم کار و برنامه هستش، که این هم بتونن که واقعا برن تخصصی تر کار بکنن، و همین که از همین تعدد فعالیت های مشابه جلوگیری بشه. ما یک سفری داریم به حوزه علمیه قم، و اونجا هم یکی از مراصد کارمون همین بحث است که بله. سال گذشته هم رفته بودیم و از نزدیک دیده بودیم که بعضی از مؤسسات و دستگاه‌ها اونجا هم مثلا در حوزه نشر و چاپ و تحقیق و پژوهش و اینها کارهای بسیار مفیدی انجام میدن، ولی مشابه هم، یعنی همزمان یک کار در دو جا داره انجام
میده. بعضی هم بعضی جا هستن.
عذر میخوام
جناب سعیدی، جناب آقای دکتر محمد بنایان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در برنامه هستن، ایشون هم یه نقطه نظری رو داشتن، میخواستن با تون یه صحبتی کنن.
با عرض سلام خدمت حضرت عالی، من عضو کمیسیون سبک زندگی اسلامی ایرانی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم. عرض کنم دو تا سوال مطرح هست. یکی این که آیا شما یه سازوکاری که بتواند یک نظارتی مبتنی بر قوانین بالادستی نسبت به مسائل اجرایی داشته باشد، آیا این نظارت به نوع مطلوب انجام میگیرد که این موازی کاری ها وجود نداشته باشد، یا اگر به اصطلاح بودجه ای اختصاص پیدا میکند در یک زمینه ای، آیا واقعا اون بودجه در همون زمینه مصرف میشود یا نه سلیقه های فردی دخالت دارد؟ این یک سوال هست. سوال دومم این استش که شما تا چه میزان، متاسفانه الان در جامعه ما مسئله فرهنگ دغدغه نیست و بر همین اساس هستش که چون دغدغه وجود ندارد کمتر توجه میشه حتی به کمیسیون فرهنگی که خیلی کم شرکت میکنند و بعضا به حد نصاب کمیسیون ها نمیرسه. من خواستم ببینم که شما در زمینه به حساب تقویت بودجه و اختصاص منابع مالی در این زمینه چه برنامه هایی دارید؟
ببینید، بازم این نکته خوبی بود اشاره فرمودین. در این ارتباط یکی از سازکارهای نظارت بحث بودجه است، یعنی بودجه ای که اختصاص داده میشه بر مبنای اون بایستی بالاخره ما پیگیری کنیم ببینیم که این بودجه رفت آیا در همون برنامه تخصیص یافت و یا اینکه همون برنامه انجام گرفت از نظر کیفی و کمی. فرضا یکی از ابزارهای نظارتی بحث بودجه است، هم در کمیسیون در فصل بودجه موقعی که با دستگاه ها ما به صورت دستگاهی و سازمانی مرتبا و مستمر نشست خواهیم داشت و هر ساله داریم، این موقع تخصیص بودجه چارچوب ها رو روشن میکنیم، و هم بعد از تخصیص بودجه و بعد از گذشت حدود 6 ماه دوباره که در سرکشی ها میریم همین رو کنترل میکنیم که این تخصیص ها آیا رفته سر جای خودش، هزینه شده یا نشده، هم از طرف دیوان محاسبان این اتفاق میفته و هم از طرف کمیسیون به صورت تخصصی که بالاخره مسئولیت این کار هم بر عهده نظارتش بر عهده خود کمیسیون است. از طرف دیگر یک کمیته دیگری هم داریم در کمیسیون اصل 90، این هم باز به صورت تخصصی کمیته فرهنگ اجتماعی که خود بنده اونجا هستم از طرف کمیسیون فرهنگی. شکایاتی که از طرف نهادها، دستگاه‌ها و یا اشخاص در ارتباط با همین موضوعات مطرح میشه، ما میریم و از نزدیک بررسی میکنیم و به این شکایات رسیدگی میشه و انحرافاتی که اتفاق افتاده یا زاویه‌ای که به وجود اومده اینا رو کنترل میکنیم، هم تذکر و هم بعضا معرفی به قوه قضاییه و بعضا هم در خود صحن قرائت میشه گزارش. یک کمیته هم جدیدم ما تشکیل دادیم در داخل کمیسیون برای اینکه این موضوعات به صورت دقیق‌تر انجام بگیره، به عنوان کمیته بودجه و اصلاح ساختارها، که یکی از وظایف اصلی این کمیته همین موضوعی است که اشاره فرمودید.
جناب آقای سعیدی، بنده دکتر خانکه هستم، معلم دانشگاه. یه سوال خدمتتون داشتم. امروز یا دیروز رئیس محترم سازمان صدا و سیما اعلام کردن که بودجه این 60-70 شبکه تلویزیونی و رادیویی که ما داریم و مهمترین برش فرهنگی مرتبط با مردم در کشورمون هست، علارغم اینکه رسانه‌های مختلف دارن میتازن، برابر یکی از این شبکه‌های تلویزیونی که در انگلیس نشستن و شبکه‌های ضد انقلاب فارسی زبان میشناسیم ما، به این نام میشناسیمشون، نیست. یکی از انتقاداتی که وارده، حالا من اینجا به عنوان مدافع سازمان صدا و سیما نیستم، ولی به خاطر نقش تاثیرگذاری این سازمان، خدمتی که داره و ارتباط متکثر و شاخه‌ای که در تمام اقصی نقاط این خاک زیبا داره، ما شاهد این هستیم که بودجه سازمان صدا و سیما اصلا قابل مقایسه نیست. در صورت شما به عنوان کمیسیون فرهنگی یکی از ابزارهایی که میتونی در امر فرهنگسازی فعالیت بکنین بحث سازمان صدا و سیماست. من خواهشم اینه که حتما، حالا بودجه امسال هم که من شنیدم خیلی تصفیب شده و خیلی بی سر و صدا و آرام، امیدواریم که انشالله یه مقدار کمیسیون فرهنگی نقش سازمان صدا و سیما را بیشتر یعنی بهتر ببینه. اینکه ما الان هر برنامه‌ای پیشنهاد می‌کنیم به سازمان برای اینکه بسازیم، سراغ اسپانسر گرفته میشه و بودجه مختصر این سازمان کفایت روزمرگی این سازمان هم نمیده. به نظرم یکی از بزرگترین ضربه‌هایی که تو این چند سال گذشته به بنیاد فرهنگ ما خورده، شاید متجلی ترینش هم که برای خود شما و خانواده محترمتون هم حتما مشهوده، افت کیفی برنامه هایی که ما شاهدش هستیم که دیگه سریال های ناب و خوب کمتر داره ساخته میشه، که مهمترین موزلش هم بحث بودجه است. امیدوارم انشالله در برنامه های شما در آتی بحث بودجه سازمان صدا و سیما مقدار پررنگتر در نظر گرفته بشه.
بله، ببینید این نقطه که اشاره فرمودین درسته، منتها سال جاری که سال 97 ما در سال گذشته که بودجه سال 97 سازمان رو بررسی میکردیم رقم خوبی اختصاص یافت. منتها مشکل میدونیم کجاست. من یه مصاحبه کرده بودم با یکی از این خبرگزاری ها، منتها عنوانش رو تحریف کرده بودم. من اونجا گفتم که تخصیص ها گرفتار بازی های سیاسی شده متاسفانه، یعنی تخصیص های سازمان صدا و سیما. همینجا هم امین رو عرض میکنم، اگر اون اعتباری که برای سازمان صدا و سیما در نظر گرفته میشه همه اون 100% رو به اختصاص بدن و تخصیص بدن، بخشی از مشکلات فعلی قابل حله. نمیگیم همهش، چون در مقایسه با همون شبکه های معاند خارجی که دارن برنامه پخش میکنن، ما برای مقابله با اون و برای این که بتونیم اون رو خونسا کنیم، قطعا این اعتبارات این بودجه ها کافی نیست، ولی حداقل اون تخصیص هایی که در اون سقف پیشبینی شده در بودجه اگر اختصاص پیدا بکنه، بخشی از مشکلات حل خواهد شد. خب بعضا سازمان برنامه بودجه با مکانیزم تخصیص به اصطلاح خودشون مدیریت میکنن و بخشی از تخصیص ها رو نمیدن و بعضا هم می‌بینی که درصدی که تخصیص یافته خیلی کمه و این اتفاق اتفاقات میفته. امسال هم سعی خواهیم کرد که انشالله این موضوعات رو حتما
هم در حوزه تخصیص من به نظرم باید بررسی و برنامه ریزی بشه، هم در حوزه نظارت. ببینید الان در دانشگاه ما وقتی 1000 تومن بودجه عمرانی در نظر گرفته میشه، رئیس دانشگاه به راحتی میتونه فالو بکنه و اون 1000 تومان بودجه عمرانی خودش برسونه. چطور ما در سازمان صدا و سیما نمیبینیم؟ در اصل بنده به عنوان معلم دانشگاه، به عنوان منتقد فرهنگی عرض بکنم که زنگ هشدار به صدا در اومده. یعنی وقتی که این آتش خانمان سوز فرا بگیره که در حوزه فرهنگ، دیگه خانواده من خانواده دیگری مستثنا نیست. ما داریم به راحتی مخاطب میلیونی سازمان صدا و سیما مونا که یک مجرای ارتباطی فراگیر، هنوز به افکتیویتی سازمان صدا و سیما معتقدم، ما یه همچین بنیادی را داریم با یک شبکه ارتباطی بسیار فراگیر و هرچه در صرفه‌جویی در من به شما قول بدم صرفه‌جویی در امر فرهنگی اصولا مصادف با خیانته. یعنی حوزه فرهنگ حوزه صرفه‌جویی نیست. ما در همه جاهای دیگه میتونیم صرفه‌جویی بکنیم.
ببینید اصلا بحث صرفه‌جویی نیست،
بحث تخصیصا رو من عرض میکنم.
نه نه ببینید اول مشکل فراتر از اینه، چرا این تخصیصا صورت نمیگیره؟ چرا به بخش فرهنگ کم پرداخته میشه؟ متاسفانه ما یه خطوط قرمزمون بایستی منافع ملی این باشه در بازی های جریانات سیاسی.
متاسفانه
آره اینها هم فدا میشه. نه. مشکل از اینجاست، یعنی من خودم معتقدم چون بالاخره در بطن کار هستیم، به خاطر اینکه صدا و سیما مثلا تحت نفوذ مثلا این جریان خاص سیاسی که دولت به دولت غلبه داره نیست، میان میزنن و همیشین دستگاه های فرهنگی رو. این مشکل ما اینجاست، نباید این اتفاق بیفته. مسائل سیاسی جناحی و فلان اینا نباید تحت تأثیر قرار بده حوزه فرهنگ رو. حوزه فرهنگ جزء منافع ملی
است. احسن برای همه است.
بله. جناب سعیدی، از اینکه وقتتون در اختیار برنامه گفتگو فرهنگی رادیو گفتگو قرار دادید، به هر حال ازتون متشکر هستم. سپاسگزارم. نقطه نظرات شما رو هم شنیدیم. به هر حال امیدوارم یه تغییر و تحول جدی رخ بده برای سال 98.
ان شاء الله. ممنونم. متشکرم.
موفق و پیروز باشید.
خواهش می‌کنم. خدا
حافظ. اینجا رادیو گفتگوز، رادیو اندیشه ها، برنامه ما رو از موج FM 103.5 مگاهرتز میشنوید. جناب آقای دکتر هوشیار، شما در گفتگوهاتون به یه نقطه اشاره کردید، بحث هنر بود. یه سری مسائلی رو طرح کردید که به نظر میرسه که اونها نه تنها یه اهمیت ویژه‌ای داره، بلکه میتواند در نوع تبیین دیدگاه ها و اهدافی که ما در نظر داریم تو بحث جایگاه فرهنگ در ایران امروز ما یک نمود آشکارتری داشته باشه. شما از اونجایی که به هنر سنتی هم یه تعلق خاطر داری، من میخوام با تمرکز بر موضوع هنر سنتی، که هنر سنتی ما تا چه اندازه میتواند تو فرهنگ ایران امروز ما نقش ویژه‌ای داشته باشه، اگرچه ما تو سالهای اخیر هم یه سری رشدهایی داشتیم هم یه سری افولهایی داشتیم تو بحث هنر سنتی. به خاطر بگم سالها پیش در فرهنگستان هنر بحث هنر سنتی خیلی خوب داشت شکل می‌گرفت، اما متاسفانه همونجا که آقای سعیدی هم بهش اشاره کردن، بحث سیاسی و اینجور مسائل باعث شد که فرهنگستان هنر در بحث هنر سنتی با یک انقطاع و یک توقف کاملی روبرو بشن و به طب در نهادهای دیگه آکادمی که ما هم بحث هنر سنتی یه مقداری کمتر جدی گرفته شده. اخیراً هم دانشکده آقای فرشیان رو افتادش که این هم به هنر سنتی، اخیراً میراث فرهنگی به هنر سنتی توجه میکنه. اینا هست، بله قبول دارم، اما خود شما واقف هستی که مسیر باید به شکل آرام ولی در حالت ادامه دار به شکل مستمر این قضیه حرکت بکنه. ببخشید من کمی طولانی صحبت کردم، میخوام نظر شما رو هم جویا بشم و دوستان دیگر رو هم وارد این بحث بشم و بتونیم یه نقطه نظر خوبی رو پیدا بکنیم.
بله حتما. موردی که مطرح میکنید خب البته جای بحث بسیار طولانی بله. داره، یعنی فکر میکنم چندین برنامه رو بعد اختصاص بدیم به این مبحث، چون هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ اهمیت و محتوا نیاز هست که بیشتر در ارتباطش صحبت و گفتگو بشه. اما اگر خیلی خلاصه بخوام دیدگاه خودم رو عرض کنم در ارتباط با این حوزه، باید بگم من کلن هنر سنتی رو متناسب و در واقع کاملا هماهنگ با فرهنگ ایرانی اسلامی میدونم و حتی میخوام بگم که فرهنگی که ما امروز بر اون سوار هستیم و داریم حرکت میکنیم در جامعه برخواسته از هنرهای سنتی ماست و اگر ما به این معنا و به این زیرساخت اونجوری که باید شناخت و آگاهی نداشته باشیم، طبیعتاً بنیان‌های شکلی امروزمون رو هم از دست خواهیم داد، کما اینکه در بعضی از مواقع و مقاطع این گسست کاملا محسوسه و ما شاهدش هستیم. اما یکی از ویژگی هایی که من فکر میکنم میتونه کمک کنه به حفظ این جایگاه این هستش که ما واقعا بتونیم یک بازگشتی کنیم متناسب با شناخت ویژگی هایی که جزء مبانی هنرهای سنتی ما هست. خود هنر، سنت و در واقع فرهنگ، اینا هر سه تا پیوند بسیار مشترکی با همدیگه دارن و مبانی مشترکی دارن. در نتیجه اگر که اینها رو بتونیم مبانیشون رو شناسایی بکنیم و این مبانی آموزش داده بشه و پرورش داده بشه در سطح اجتماعی در سطوح مختلف، البته مطمئناً میتونه تأثیر خودش رو بذاره. یه ویژگی که متاسفانه امروز باعث شده ما کمتر به این حوزه بپردازیم این هستش که ما، من این مثال همیشه سر کلاس برای بچه‌ها میذارم، میگم اگر جامعه ما، اگر کشور ما چاه نفت نداشت، اگر ذخایر زیرزمینی نفت نداشت، مطمئناً اقتصاد ما رشد بیشتری پیدا میکرد. یعنی اون نیاز به پیشرفت به خاطر داشتن اون پشتوانه اقتصادی که حالا در حوزه اقتصادی فرهنگ خودمون ما متکی بر نفت هستیم، درآمدهای نفتی هستیم، باعث شده که از بقیه توانمندی ها و پتانسیل های موجود در بحث صنعتمون بهره برداری نکنیم و این یک باور تایید شده است. فرهنگ هم همین ویژگی رو داره. ما به خاطر تمام پشتوانه های فرهنگ چندین هزار ساله‌ای که داریم، به خاطر ارزش های سنتی و هنرهای بسیار والایی که بخشی از تاریخ جهان رو در تمدن خودمون شاهدش هستیم، اونجوری که باید و شاید این ارزش رو درک نکردیم، یا اگر درک کردیم فکر کردیم چون داریم پس دیگه لازم نیست بهش بپردازیم. هنر سنتی واقعا بخشی از ارزش غیر قابل انکار جامعه ماست، تاریخ ایران و تمدن اسلامی ماست. اما اینکه ما این پشتوانه رو داریم کفایت نمیکنه که ما بهش ببالیم و در واقع فکر کنیم پس هیچ اتفاقی نمیفته و نیازهای خودمون رو بهش توجه نکنیم. همونطور که در صحبت قبلی من گفتم، فرهنگ نیازمند تحول هست، نیازمند هماهنگی و همگام شدن با جریانهای روز، ارتباطات اجتماعی، تغییر سلایق و رویکردهایی هست که شاید در تعامل با دیگر فرهنگها نیاز هست که اتفاق بیفته. فرهنگ گذشته ما از همین التقاط و تبادل میان مرزها و جغرافیاها و تمدنها شکل گرفته. پس در نتیجه هنر سنتی ما هم ضمن ارزشی که داره، اما قابلیت رشد و حرکت رو به جلو داره و ما باید به مقداری بیشتر به این حوزه بپردازیم. من چون توی عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره هنری تجسم فجر هم هستم، اونجا این نکته رو من مطرح کردم که متاسفانه انقدری که ما به هنرهای تجسمی، به حوزه ارزم به خدمتون سینما، انیمیشن، عکاسی و نمایش، هنرهایی که واقعا نقاشی که واقعا جزء فرهنگ ما نیست، انقدری که ما به این حوزه ها میپردازیم به مفاهیمی که مربوط به پشتوانه های تاریخی خودمون هست توجه نمیکنیم. هنرهای سنتی ما، دانشجوی من که میاد رشته هنر ثبت نام میکنه، کمترین درخواست و پذیرش شما در رشته هنرهای سنتی داریم و بیشترین تمایل برای ورود به رشته های نقاشی، گرافیک و سینما وجود داره. این علتش چیه؟ علتش اینه که ما فرهنگ ساز، ما سنت رو درست آموزش ندادیم، ما هنر خودمون رو درست نتونستیم ترویج کنیم، در حالی که در دانشگاه های بزرگ دنیا، دانشگاه مطرح دنیا مثل دانشگاه سوئز، دانشگاه کمبریج، دانشگاه آکسفورد، یا حالا مال انگلیس عرض کردم، اونها در واقع دپارتمان های بسیار تخصصی در ارتباط با حوزه هنر شرق دارن، حوزه هنرهای اسلامی دارن، در حالی که ما همچین چیزی نداریم. و این فکر میکنم یکی از اون خلاهایی هست، یکی از اون حلقه های مفقوده ای هست که طبق صحبت ابتدایی که کردم باید برای مدیران ما یه زنگ خطر باشه که ما دار رجوع کنیم به داشته های خودمون و در حفظ و احیای اونها بیشتر تلاش بشه.
من چون وقت برنامه‌مون به اتمام رسیده، من این قول از شما بگیرم که شاید یه برنامه دیگه در مورد گفتگو فرهنگی به بحث هنر سنتی با توجه به این نکته بهش اشاره کردی، چون بالاخره حداقل تا دو سه دهه پیش داشت یه فضایی شکل می‌گرفت که هنر سنتی خوب شناسانده بشه و از این سمت دیگه یه اقبالی هم،
همین اشاره‌ای که به فرهنگستان هنر کردید، در واقع اونجا ما همایشی رو پیش‌بینی کرده بودیم به نام جایگاه آداب معنوی در آموزش هنرهای سنتی.
به خاطر
این یک کلید واژه است بسیار بنیادی که متأسفانه فقط یک دورش برگزار شد و بعد از اون تغییراتی که اتفاق افتاد به مدت 10 سال فکر کنم 12 سال که اصلا دیگه هیچ خیلی همایشی
بود.
بله خیلی همایشی. حالا این موضوع مستقیم مرتبط با موضوع
ایشون به یه نکته اشاره کردن که ما دوچاره یک آسیب جدی هستیم، اونم تحول مدیریتی هست. یعنی سیاست گذاری ها انجام میشه، تصمیم گذاری ها انجام میشه، ولی میاد به برحل اجرا. بله بله دقیقاً.
یعنی هر مدیری که میاد قرار شخم بزنه و از اول همه چی رو باز بپاشه.
من یکی از این آسیب های این هنری رو که آقای دکتر اشاره فرمودن عرض کنم خدمت شما، این میدونم که
خیلی کوتاه برنامه رو باید به اتمام
برسیم. مواجه شدن یا مثلا اون چیزی که نسبت به سنت هست قبول نمی کنن و بسیاری از فارغ التحصیلان ما اصولا از این تیپ فکری هستن که اصلا سنت رو دیگه در جوامع فعلی
نشانه
تحجر می دونن، مثلا این پست مدرنیست.
شما درست براشون تعریف نکردیم این معنا رو.
من معتقدم که آقای دکتر ما باید در برنامه ریزی دقیق می فرمایید، در برنامه ریزی اولا مباحث فرهنگی رو با زبان هنر مطرح بکنید. حالا در کتاب درسی باشد، در عرض کنم مسائل اجتماعی باشد، در ادبیات باشد، در هر مسئله‌ای که ملحوظ نظر هست. و یکم این هنر یک بخش ذاتیه که در فطرت انسان‌ها هست، یعنی هنر دوستی در ذات انسان هست.
اما باید بهتون شکوفا بشه.
ساحت‌های فطرت ما هست. ما چجوری میتونیم این رو به اصطلاح در جامعه عملیاتی بکنیم؟ همین که امروز شما در تجمل‌گرایی بسیاری از اینایی که عرض کنم وضعشون خوبه میبینی که گرایش پیدا کردن به هنر سنتی ما،
چون هنر سنتی هویت سازه. آره چون بهشون شخصیت میده.
بله. تو خونه هاشون مثلا بله. میرن گلیم میخرن میذارن به عنوان مثال صنایع دستی بله. قدیمی یا اون چیزایی که تحت عنوان انتیک یا قدیمی هستش درست. عرض کنم میبرن. ما چه کار بکنیم که این هنر سنتی رو بتونیم در هویت ملی، هویت محلی و هویت بین المللی مان اینها رو برنامه ریزی بکنیم؟
اون جلساتی که گفتن از حضور شما استفاده کنیم.
حالا تو امیدواریم شنونده ای داشته باشه، یعنی یک دور هم نشینی خارج بشه، مسئولینی که قرار بشنونده.
بله من فکر کنم مخاطب این برنامه مسئولین هستن تا مردم، چون بحث فرهنگ در واقع نیاز به جریان سازی داره.
البته آقای خان که شما به پرسشی در قاعده آقای سعیدی داشتی اشاره کردی که اتوریته برحال رسانه هنوز جایگاه خودشو داره.
بله بله منظورت بود مدیران بود. بله الحمدلله
امیدوارم اتوریتش روی مسئولین هم در واقع حاکم باشه
انشالله. برحال از حضورت مشکل هستم، خیلی لطف داری تشریف بودی به برنامه گفتگو فرهنگی. انشالله که بتونیم در برنامه های بعدی هم در خدمتون باشیم. شنوندگان رادیو گفتگو، رادیو اندیشه ها، دیدگاه ها و نظراتتون از طریق وبسایت رادیو گفتگو هم میتونید با ما در میون بذارید. از وبسایت رادیو گفتگو دیدن بکنید برنامه های مختلف ما، از این طریق میتونید انتقادات و پیشنهاداتتون رو به ما هم اعلام بکنید. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، گفتگوی فرهنگی رو شنیدید که به جایگاه فرهنگ در جامعه امروزی ایران و حمایت از فرهنگ سازی پرداخت.
صبحانه روشن می شود. یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم، یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا بر دست تو پر می‌زنم،